بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد محمد جواد شبیری، 17 اسفند 93.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. واللعن على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. عرض شد مرحوم شیخ طوسی، شیخ انصاری در مسئله مورد بحث ما در واقع دو سبک بحث دارن. یک سبک بحث در مسئله هشتم دارن، یک سبک بحث در مسئله نهم دارن. ما در واقع اون عرضی که داریم تلفیقی هست از هر دو فرمایش مرحوم شیخ. در بعضی موارد فرمایش قبلی رو داریم، در بعضی موارد فرمایش بعدی رو. ببینید، ما بحث سر این بود که چگونه بین روایت عبدالرحمن ابن الحجاج که اجازه تصرف در مال میدهد در دین غیر مستوعب، اجازه میده که در مال تصرف دست شما در نکنه، خیلی با در روایت عبدالرحمن ابن حجاج اجازه تصرف در دین غیر مستوعب داده شده، ولی از روایت عباد ابن صهیب و موثقه زراره استفاده میشد که تا دین ادا نشه ورثه حق تصرف در مال ندارن، هیچ گونه ولایتی بر مال هم ندارن. اینا رو چه جوری با هم دیگه جمع کنیم؟ ما عرض می‌کردیم، حالا محصل عرایضی که قبلا داشتیم و بعضیش مکملش هم الان عرض کنم، مسئله دو صورت داره. یه بحث جایی هست که وصی وجود داشته باشه و وصی مال رو عزل کرده باشه. یه بحث این هست که آیا عزل وصی اثر داره یا اثر نداره. یه مرحله دیگه این که نه، اگر وصی اصلا نداره یا اصلا وصی عزل نکرده، حکم مسئله چه شکلیه؟ خب اول اون صورتی رو که وصی عزل نکرده باشه یا اصلا وصی نداشته باشه، به نظر میرسه روایت عبدالرحمن ابن حجاج اختصاص به صورتی نداره که وصی داشته باشه یا وصی عزل کرده باشه. این وجهی نداره که ما اونو اختصاص بدیم به صورتی که وصی وجود داشته باشه. خیلی وقت خب وصی وجود نداره، اطلاقش صورت غیر جایی که وصی وجود داشته باشه رو هم شامل میشه. وقتی اینها رو شامل میشه، جمع بین این روایت و روایت های عباد ابن صهیب و موثقه زراره، همون جوری که مرحوم شیخ ذکر کردن، به این هست که ما بگیم روایت عباد ابن صهیب که نفی مالکیت ورثه رو میکنه و نفی سبیل داشتن ورثه رو میکنه، مراد از اینها نفی سبیل مستقر، یعنی اینکه یک مالی داشته باشی، ملکیت مستقره بخواد برای ورثه حاصل بشه، این ملکیت مستقره برای ورثه متوقف است بر ادای دین. اما قبل از ادای دین ملکیت مستقره وجود نداره. ملکیتی که اگر ملکیتی باشه غیر مستقر است، جواز تصرفی هم که باشه جواز تصرف غیر مستقره. اینو من توضیح بدم. ببینید، در واقع اون روایتی که ما میگفتیم که ورثه هیچ سبیلی برای مال ندارن، این اطلاقش اقتضا میکنه که حق جواز تصرف هم ندارن. اطلاق از یه اقتضا میکنه که اصلا هیچ گونه جواز تصرف هم نداشته باشن. از اون طرف روایت عبدالرحمن ابن حجاج صریح هست که حق جواز تصرف داریم. اون روایت با صراحتش، اون اطلاق اون روایت که میگفت سبیل نداره، اون سبیل رو تغییر میکنه، میگه که اون سبیلی که مراد از تصرف مراعا، این تصرف مراعا به اداء دین که از روایت، حالا اونو بعدن توضیحش بیشتر میدم، که از روایت عبدالرحمن ابن حجاج استفاده میشه، این روایت، این مفادی که از روایت عبدالرحمن ابن حجاج استفاده میشه، اون مقید روایت عباد ابن صهیب به موثقه زراره میشه. موثقه زراره میگفت نه ملکی، نه اصل الملکیه وجود داره، نه ملکیت مستقره وجود داره، نه ملکیت، نه جواز تصرف، به خصوص اون که گفته بود لیس، تو روایت عباد ابن صهیب گفته بود لیس للملک شیئون، لام داشت، اون لیس للورثه شیئون، لیس للورثه شیئون یعنی ورثه هم مالک نیستند، مالک نیستند، که اون رو قبلا عرض می کردیم که میخواد بگه مالک نسبت به عین مال مالکیت ندارن. خب اطلاقش ولو اطلاق مقامیش اختزا می کرد که حق تصرف هم ندارن، نه تنها مالک نیستند، حق تصرف هم ندارن، چون اگه حق تصرف داشتن قاعدش این بود که ذکر می شد. ولی خب اون روایتی که صریحاً میگه حق تصرف دارن، ولو حق تصرفی که مراعا باشه به اداء دین، این دوتا با همدیگه منافات جدی آنچنانی ندارن. یعنی ظهور روایت عبدالرحمن ابن حجاج در جواز تصرف مراعا به اداء دین، این ظهور خیلی ظهور قوی تری است نسبت به ظهور اون روایت عباد ابن صهیب به موثقه زراره. به وسیله ظهور قوی اون، از اون اطلاقش یا اطلاق مقامیش، حالا هر جور تعبیر بفرمایید، ما رفعیت میکنیم. خب این بله نه، اون تصریح میکنه که به منظر دینه، یعنی زکات رو میخواد بگه خصوصیت نداره، بله دیگه، این میخواد بگه از باب قاعده است،
صرف این که باید انجام بشه از اصل مال حساب بشه تنزیل میکنه، از کجا باید
نه، میگه این به منزله دین با کنه، زکات از باب اینی که قاعده دین رو میخواد پیاده کنه.
این هم سوال از اینه که ظاهره که از سلس کم میشه یا هست حضرت میگه خروج زالکه من جمعی مال لنده زالکه به منزلت دین الواجه، شاید در این که از اصل مال خارج میشه فقط تنزیل شده به دین،
نه تعبیرش اینجور نبود، تعبیرش رو بگم هم تیکه، نه تیکه اخیرش
یخرج زالک من جمیع المال انما هو به منزله دین لو کان علی لیس للورثه
شیء، این بله این تفریعه برونه دیگه، زایش زایش تفریعه، به منزله دین واجب هست، نه که هیچ حکم جدیدی میخواد بیان کنه، یه به منزله، نه تفریح میکنه، میگه چون به منزله دین واجب هست بنابراین لیس للورثه، ظاهر لیس للورثه تفریح برونه، میگه چون زکات به منزله دین واجب هست بنابراین لیس للورثه شیئون حتی یعدو ما علیه من الزکات، اون رو تفریح و داره کبرایی هست که داره بر صغراش تطبیق میکنم. عرض کنم خدمت شما، و اون حالا بعد قبلا صحبتش کردیم، ایونفق علیهم، این خصوصیتی نداره، حالا یه منفقی وجود داشته باشه منفقی وجود نداشته باشه، اون اسباب این هست که ظاهرش اینه که آیا یه همچی حقی دارن که به وسیله این حق منفق بتونه اون رو انفاق کنه، انفاق منفق از این باب مورد سوال هست که آیا اونا یه همچی حقی دارن یا اونا همچی حقی ندارن، نه که یک خصوصیتی در مورد این انفاق منفق وجود داشته باشه. عرض کنم خدمت شما، خب بحث میخواستیم عرض کنیم، یه بحث این هست که آیا جواز تصرف دارن ورثه در دین غیر مستغرق یا جواز تصرف ندارن. یه مرحله. مرحله این به نظر میرسه جمع بین ادله اینه که جواز تصرف دارن ولی مراعن به ادای دین. حالا مراعن به ادای دین رو میخوام توضیح بدم. اون اینه که یه بحث دیگه این هست که حالا اگر تصرف کردند بعدن نشد دین رو ادا بکنند، نشد دین رو ادا کنند، آیا اون تصرفی که قبلا کردن نافذ هست یا نافذ نیست؟ این قید مراعن رو که عرض میکردم، این آیا جواز تصرف ورثه در مال متوقف هست به اینکه دین رو ادا بکنن یا دین رو ادا نکنن؟ اگر یا همین که مثلا اراده ادای دین داشته باشن همین مقدار کافی باشه برای اینکه اون تصرفشون واقعا صحیح باشه. به نظر میرسه که اون روایتی که میگه که اینا نمیتوانن تصرف کنند، فرض این است که میگه تا ادای دین نکردن حق چیز ندارن دیگه، حق تصرف ندارن. ما اون رو حمل کردیم به اینکه مراد تصرف نافذه، تصرف مستقره. خب لازمه این مطلب که تصرف حق تصرف مستقر نداشتن اینه که اگر احیانا نتونستن بعد دین رو ادا کنن یا به علت تلف سایر مال دین نشد به اصطلاح ادا بشه، این تصرفی که کردن این تصرف نفوذ نداره و صحیح نیست. این نکته هم زمینه بکنم، اصلا خود این روایت نکته که دیروز هم تکرارش میکردم، خود این روایت عبدالرحمن ابن حجاج از جهت روشن هست که داره حکم ظاهری رو بیان میکنه. چون ببینید این روایت میگه که اگر یقین ندارند دین محیط به ترکه است می توانند در مال تصرف کنند. یقین رو پاشو وسط کشیده. جاهایی که یقین هست معنیش اینکه اینجا داره یک حکم ظاهری رو بیان میکنه. حالا اگر اینا یقین نداشتند که دین مستوعب ترکه است، تصرف کردن واقعا دین مستوعب ترکه بود، بعدن گرفتگی کردن به دین، دیدن مقدار دین به مقداری است که اون مقداری هم که تصرف کرده بودن مثلا فروخته بودن، اون مقداری که فروخته بودن هم باز به مقدار دین بوده. این ظاهره این روایت این هست که اینی که میخواد بگه که جایی چون یقین ندارید از باب استصحاب عدم اشتغال ذمه میت به تمام به مقداری که محیط به از اون بیشتر از مقدار متیقن داره حکم صادر میکنه، یعنی یه حکم ظاهریه. یعنی شما چون استصحاب عدم اشتغال ذمه دارید از جهت ظاهری ذمتون مشغول نیست به واقع. این حکم ظاهری به واقع رو تغییر نمیده، در مقام ظاهر جایز هست تصرف کردن. پس این تصرفی که این روایت میخواد بشه ناظر هست یک حکم ظاهری توش عکس شده، از این جهت از جهت مستغرق بودن ترکه و عدم مستغرق بودن ترکه. در این فضایی که این روایت داره یک نوع حکم ظاهری رو بیان میکنه، این که ما بگیم که اگر بقائن کشف شد، یعنی در واقع شارع اجازه داده در این مال تصرف بشه به عنوان اینکه چون این مال مازاد بر دین است، اگر بعداً قسمتی از مال تلف شد بنابراین اونی که من تصرف کردم دیگه بقائن مازاد بر دین نیست. یعنی علتی که من میتوانستم درش تصرف کنم به جهت یک نوع استصحاب عدم تلف مال بوده، چون اگر مال تلف نشده باشه، مال تلف نشده باشه امکان ادای دین هنوز از مال موجود هست. ما این که بگیم که شارع مقدس حتی بعد از این که دیگه امکان اداء دین از ما ترک نیست، باز هم میخواد اون تصرفی رو که انجام گرفته تنفیذ کنه، اون خیلی این روایت ظهور در این نداره. اون روایت این مقداری که ظهور داره اینه که شما این مال رو تصرف بکنید، بعدم برید دین رو ادا کنید. اگر بعدن نشه دین رو ادا کنه، باز هم بخواد بگه اون تصرفی که انجام شده نافذ هست و همسال اینها، یه همچی ظهور نداره. نسبت به این صورت ظهور این روایتی که میگه ورثه نمیتوانند در مال تصرف کنند الا اینکه ادای دین رو بکنند، اون ظهورش قوی تره. این یه حکم ظاهری هست که مراعن به ادای دین، یعنی جمع بین این روایت عبدالرحمن ابن حجاج و روایت عباد ابن صهیب و موثقه زراره این هست که شارع ظاهرن به شما اجازه میده در این مال تصرف کنید، به شرط این که دین ادا بشه. اما اگر بخواد دین ادا نشه، دین باقی بماند، دیگه جواز تصرف نداره. چون اصل اینها مصداق‌های از آیه قرآن هست. آیه قرآن حکم واقعی رو بیان کرده، حکم واقعی ملکی که ورثه دارن در مازاد بر دینه. اگر بقائن هم ما ترک مازاد بر دین نباشه، دیگه ورثه مالک نیستن. حدوثاً فرض کنید که اون مازاد بر دین موجود بود، ولی بقائن به دلیل تلف قسمتی از مال قبل از ادای دین دیگه مازاد بر دین تحقق نداشته باشه، دیگه ملک و اون مطلب رو قبلا هم چی؟ نه اون وقت نه حدوثاً هم مالک باشن، بقائن دیگه مالک نیستن به عنوان مازاد بر، نه اون زمان مازاد بر دین بوده، یعنی به این معنا، یعنی شارع به این معنا.
یه فرضی دیگه هم داره که بعدا جشن اصلا از اول
اونم میشه تصویر بکنیم، بگیم که به شرطی که بعدن دین ادا بشود، به شرط ادا دین در ما بعد از حالا میتونیم تصرف کنیم به نحو شرط متأخر. یعنی به این معنا این روایتی که میگه لیس للورثه سبیل حتی یعدو، این روایت ظاهرش اینه که باید خارجن ادا تحقق پیدا کرده باشه، تحقق پیدا کرده باشه، بعد شما جواز تصرف دارید. خب از اون روایت استفاده میشه که نه، اینکه خارجن ادا شده باشه این مقدار دیگه لازم نیست، اما اینکه اصلا ادا نشده باشه باز بتوانم تصرف کنم، این دیگه استفاده نمیشه. اینی که به هر حال اصل ادای دین ولو به نحو شرط متأخر، اصلا هیچ ادای دین اصلا شرط نباشه، اون روایت عباد ابن صهیب و روایت موثقه زراره میگه بالاخره ادای دین در جواز تصرف واقعی ورثه شرطه، اما اینکه حتما باید اول ادای دین بشه بعد تصرف بشه، ظاهر بدویش اینه که نه، اول باید ادای دین بشه بعد تصرف بشه. ما از این ظاهر بدوی به قرینه روایت عبدالرحمن ابن حجاج رفعیت کردیم، اما اینکه اصلا حتی بعدن هم ادای دین نشده باشه باز هم بشه تصرف صحیح باشه، این استفاده نمیشه. دیگه جمع بین این روایت ها همین مطلبی است که کلمات فقها مکرر وارد شده. من این رو مراجعه کنید تو کلمات فقها ها این مکرر واقع شده که جواز تصرف ورثه در دین غیر مستوعب مراعا به ادای دینه و مراعا به عدم تلف ماله. این تو کلمات خیلی از فقها ها هست، تو شهید در مسالک هست، غیر اون هم تو کلمات علامه هست و امثال اینها. طبق قاعده البته اونا این مطلب رو به روایات اینا خیلی تمسک نمی کنن، طبق قاعده میخوان اینجوری مشق کنن. ما حالا خیلی طبق قاعدهشو نمیخوایم خیلی بحث کنیم آیا قاعده همین اقتضا رو داره یا اقتضا رو نداره، ولی جمع بین ادله همین اقتضا رو میکنه که ورثه میتوانند در مال تصرف کنند به شرطی که بعدن اون دین رو ادا بکنند. و به شرطی که مال باقی باشه که بشه دین رو، یا اشکالی نداره اگرم مالم باقی نباشه دین رو ادا کنن، بازم اشکالی نداره اگه بخوان نه دین رو ادا کنن بازم بخوان در مال تصرف کنن، اون نمیشه. نه، بعد از اونم اگر بعد برن دینم ادا کنن ولو بقاهن دین رو هم ادا کنن، تصرف قبلیشو صحیح میشه، اشکالی نداره. ما نمیخوایم بگیم که حتما باید بعدن هم از نفس این مال دین رو ادا کنن. دین بالاخره باید ادا بشه، بدون ادا دین ولو متأخرن تصرف ورثه در مال جائز نیست. این به نظر میرسه در جایی که هیچ گونه وصیتی در کار نباشه. نه نه، اون چیز خود چیزی نداره. نه آخه انفاق، نه انفاق، نه بحث نیاز اصلا نیست. فرض نکرده که عیال نیاز دارن، نه اصلا ضرورت عرفی فرض نکرده، نه اصلا ضرورت عرفی فرض نکرده، فرض نکرده که این عیال احتیاج دارن احتیاج ندارن، هیچ قیدش نیست. نه هیچ قید نداره که نه، این بحث اینه که مال مثلا دسته یه بنده خداییه، او کسی که متولی عرفی، نه متولی شرعی. شیخ این مطلب رو داره، مطلب درستی هم هست. این مفروضش این نیست که اون کسی که میخواد انفاق کنه وصیه، اون کسی که عهده‌دار امورش هست، ولو کسی که متولی شرعی نیست خارجن، اون کسی که عهده‌دار اموره، اون شخص در صورتی میتواند انفاق کنه که حق اونها باشه. یعنی بحث سر این هست که آیا ورثه حق دارن که من حقشون رو بهشون تحویل بدم؟
یعنی احتمال نمیدیم که
به خاطر
این مشکل
بالاخره یکی باید خرجشون رو بده دیگه. نه،
یونفق
خرجی دادن نیست، یه دوگه نمیگه ایال مال ندارن
که،
نه نون خور دارن ولی مال ممکن داشته باشه. نه این فرض نکرده که لا مال لهم. آخه یه روایت علی ابن ابی حمزه تو اینجا هست، اون یه بحث دیگه است، من اصلا اون روایت وارد نشدم. اون روایت هست از ضعف سند داره و اصلا خیلی هم نمیخوایم وارد اون روایت بشیم. اون میگه که اگر اون نونخورش مال نداشته باشه ولو در جایی که حق ورثه دویان هم وجود داره به دویان چیز نکن، به این ورثه بده. اون یه روایتی هست، اون کاملا خلاف قاعده است، او خلاف قاعده است، روایت سندش معتبر نیست، ما وارد اون بحث نمیشیم. اون مفروضش اینه که ایال احتیاج به این مال داره، ولی این روایت قید نداره، اصلا قید که نداره. شما با قید اون روایت که نمیخواید، این روایت اطلاق داره، میگه آیا ما حق داریم اینو انفاق کنیم به ایالش؟ میگه نه، این انفاق کردن این نیست که آیا اونا مال دارن مال ندارن، بحث این هست. انفاق کردن یعنی سوال اینه که آیا اینا حق دارن که من با انفاق کردن حقشون رو بهش ادا کنم؟ نه، چون خارجن جوریه. نه خارجن خیلی وقتا، نه خارجن جایی بوده که مال در اختیار اون ورثه نبوده، در اختیار اون
قاعده کلی ساختیم اونجا آقا که ورثه حق تصرف ندارن، مالک نیست.
اون قانون میخوام قانون رو واسه شما برداری واقعا میشه، یعنی اسلام قانون داره که همه جایی، نه قانون برخلاف قانون چیزی نیست. ما برخلاف ما، نه ما مقتب قاعده هم همینجور میگفتیم، ما ملکیت کلیه قائل بودیم و میگفتیم حق تصرف هم ورثه دارن. ما که این روایت طبق قاعده میدونستیم، ما میگفتیم طبق قاعده وقتی ورثه مالک هستن حق تصرف در مال به مقدار چیز دارن، ما که این خلاف قاعده هم نمیدونستیم. حالا بحث ما این هست که حالا منهای اون بحثای علل قاعده ای که ما قائل بودیم، ما میگفتیم علل قاعده هم اراده عبدالرحمن بن حجاج تبع قاعده است، خلاف قاعده هم نیست، ولی میگفتیم حالا اون بحثو بزنیم کنار، اینکه اقتضاء ملکیت کلیه آیا این هست که مالک کلی بتواند خودش رأسا اقدام کنه یا اقدام نکنه. ما میگفتیم اگر ملکیت کلیه بر ذمه کسی باشه باید از اون شخص اجازه بگیره، اگر بر ذمه اون شخص نباشه خودش مستقیما میتونه برای چیز کردن مال خودش اقدام کنه. ما طبق روایت عبدالرحمن بن حجاج رو طبق قاعده میدونستیم. ولی من از بحث خودم نمیخوام اون رون مبانی بحث رو پیش ببرم، بحث ما این حالا منهای اون جهت از خود این روایت اطلاقش اقتضا میکنه که خب ورثه میتوانن در این مال تصرف کنن، ولی این تصرفی که حتی بگیم تصرف کنن، دین میت هم ادا نکنن، این ازش استفاده نمیشه. اون مقداری که از این روایت استفاده میشه اینی که تصرف کنن به شرط ادا دین. این مقدار رو ما میتوانیم اون روایت های عباد ابن صهیب و موثق زراره رو تخصیص بزنیم. موثق زراره رو میگیم، میگفتیم که موثق زراره ظاهرش این بود که تا ادای خارجی نشده باشه حق تصرف نداره. ما میگیم نه، به نفع شرط متأخر. این که ولو بعدن اگر ادا بشه از حالا میتونیم تصرف کنیم. از حالا
این جواز ادا تصرف که میگه نظر نمیشه گفتش ظاهرش بگیم یه حضرت میتون بخور دیگه، بشون بده بخورن دیگه. حالا بعدم بگم زامنی،
خب اون روایت میگه زامنه دیگه، به جمعه به این روایت داریم میکنیم دیگه. بعد سره نه ظاهر اینم نیست، نه ظاهر نه ظهورم این نداره، حتی بخور دینم نده.
ده خب از این مال من هزینه بکنم برای بیو هزینه، ولی نمیگه که خب انقدر خشم که هیچی نمونه.
این که نمیخواد بگه
نه،
خود همینم تفصیل داده بین دین مستوب و غیر دین غیر مستوب. معنیش اینه، معنیش اینه که این انفاق بکن به مقدار غیر از ده. اما حالا اینکه بعدن اگر تلف شد
حضرت اینکه نمید بگو که بعد بودش که اگه یقین داری اینجوری، بعد طرف مقابلش اینجوری نمید دارد بگو، ولی اگر مثلا معلوم شد که چیزه بعد مثلا شما محروز
میشه،
یه هم چیزی مثلا
خب این که اصلا فرض بس
وقتی که احاطه داره این اصلا نباید خرش کنه. خب درست، ولی وقتی احاطه نداره آدم مناسبه با موضوع همجوری بفهمه وقتی که احاطه نداره خرش کنه، یعنی چقدر خرش کنه؟
نه اینش که به مقدار چیز باید خرش کنه، نه بحث اینه که مفروض روایت این نیست که بعدن تلف شد چه بکنیم. اون رو طبق قاعده باید، این مفروض روایت جایی هست که شما الان دارید تصرف میکنید، بعدن هم میرید دین اونو ادا میکنید. اون چیزی که از این روایت استفاده میشه اون اینه که اداء خارجی دین شرط جواز تصرف نیست. هنوز دین رو هم ادا نکرده میشه تصرف کرد، ولی که اصلا دیگه دین رو ادا نکنید که استفاده نمیشه. اولا طبق قواعد اولیه این هست که شخصی که میخواد ارث ببره باید دین رو ادا کنه، خود آیه قرآن هم استفاده میشه، اون روایت های موثقه زراره و روایت عباد بن صهیب هم ازش همین مطلب استفاده میشه. نتیجه بحث این میشه، همون مطلبی که مکرر تو کلمات فقها هست که شرط جواز تصرف، جواز تصرف مراعاب ادای دین هست ولو متأخرن. اگر در زمان متأخر ادای دین نکرد اون تصرفی که قبلا کرده اون تصرف هم صحیح نبوده. بنابراین اگر من تصرف کردم بعد اون مال تلف شد، الباقیش اون تصرفی که من کردم این تصرف میشه تصرف فضولی و اونا میتونن تصرف رو نقض کنن. خب این بحثی که جایی که وصی نداشته باشه، اما بحث جایی که وصی داشته باشه، جایی که وصی داشته باشه من عرض کنم خدمت شما، حالا کلام من اون شیخ رو الان عرض میکنم، جایی که وصی داشته باشه من 5-6-7 تا آدرس اینجا خدمت دوستان عرض میکنم. این بحث معرکه آراست در میان کلمات فقها ها مطرح هست و ازش مختلف استفاده میشه. نهایه شیخ طوسی که در نکت و نهایه جلد 3 صفحه 174 اینو مراجعه بفرمایید، جلد 3 نکت و نهایه جلد 3 صفحه 174 نهایه فتوای اینجا داره که حالا ما در موردش صحبت خواهیم کرد. مختلف و شیعه فی احکام شریعه مرحوم علامه هلی کلام نهایه را آورده و مناقشه کرده، جلد 6 صفحه 421، روزت المتقین مرحوم مجلسی اول جلد 11 صفحه 123، الحدائق الناظره جلد 22 صفحه 630. البته احتمالاً تو کتابای دیگه هم باشه، من حالا جایی که صریحاً این روایت رو 630 جایی که صریحاً این روایت رو آورده باشند رو از طریق جستجوی این روایت مورد بحث دنبال کردم. علل قاعده باید تو کلمات فقهای دیگه هم این بحث مطرح باشه و اون کلام نهایه و امثال اینها هم علل قاعده مطرح باشه. من اجمالا جاهایی که این روایت های مورد بحث ما رو در مورد صحبت کردند رو گشتم، چند تا آدرس: مقابس الانوار صفحه 204 و 205 و رسالتون فی قاعدت زمان الید صفحه 54. این بحثای ما تا حالا در صورتی بود که ورثه خودشان رأساً بخوان در مال تصرف کنن، که ما میگفتیم ظاهر روایات این است که تصرف ورثه در دین غیر مستوعب مراعن به اداء دین فی المستقبل جائز است و نافذ. این محصل عرض ما تا اینجا. اما یه بحث دیگه این هست که اگر وصیی وجود داشته باشه و این وصی قسمتی از مال رو عزل کند و این قسمتی از مال رو که عزل کرده است، آیا با عزل دین میت از ما ترک به این قسمت معزول یعنی تعیین پیدا میکنه یا تعیین پیدا نمیکنه؟ این بحث دو صورت هم هست، این دو صورت از هم دیگه تفکیک بشه، از کلمات مثلا کلام شیخ طوسی استفاده تفصیل بین این دو صورت هست. یه صورت این هست که امکان ایصال مال غرما وجود نداشته باشد، با این حال وصی این رو عزل کنه پیش خودش و این مال تلف بشه. یه صورت مسئله. یه صورت مسئله دیگه این هست که امکان استیفا وجود دارد، با این حال مثلا میخوام یه صورت این که امکان ایصال وجود دارد تلف بشه، یه صورت اینه که امکان استیفا وجود ندارد با این حال عزل کنه و تلف بشه. اینا همه در صورت تلف شدنه. یک صورت دیگه این رفت تلف نشه، آیا با نفس عزل، حالا که عزل کرد نفس عزل باعث میشود که بس منهای حالا اون ما که میگفتیم که میشه تصرف کرد، عزل نکردم در مال منهای مقدار چیز میشه تصرف کرد. حالا فرض کنیم که اگر قائل به این قول نبودیم، گفتیم جواز تصرف ندارد، بنابراین که جواز تصرف نداشته باشه، آیا اگر وصی عزل کرد عزل منشأ جواز تصرف در سایر مال میشود یا نمیشود؟ این سه مسئله باید مورد بحث قرار بگیره. عمدهش اون روایات مسئله بود که اون روایتشو قبلا خوندیم و تو این روایات اونی که از همه مهمتر هست صحیحه حلبی بود، المؤید به مرسله عبان، که مضمونش در مرسله عبان بود، که البته خب مرسله عبان از جهت متنی یه مقدار صریح تره ولی از جهت سندی به اون صراحه، یعنی سندش رو بالاخره نتونستیم تصحیح کنیم، ولی صحیحه حلبی، اون صحیحه حلبی خب از جهت سندی هیچ اشکال نداره، سند به نظر ما از جهت متنی هم یک ظهور قابل توجهی داره و قابل پذیرش. حالا یه بار دیگه اون متن رو میخونم، میخوایم ببینیم که از توش چی استفاده میشود. ببینید این مسئله ای که ما میگیم یه سری فروعات دیگه ای هم داره. یه بحث این هست که آیا در جایی که مال تلف شد، فرض کنید صورت مسلم این روایت، صورت مسلم این روایت رو به قرینه سایر روایات گفتیم باید حمل بشه در جایی که این جایی که این روایت میگه وصی ضامنه، وصیی که عزل کرده ضامنه. گفتیم به قرینه سایر روایات جایی هست که امکان ایصال مال به دویان و غرما بوده، با این حال وصی او رو عزل کرده در خانه خودش نگه داشته. خب حالا این صورت رو در نظر بگیرید، صورتی که امکان ایصال وجود داره و مال هم تلف شده. بحث اینه که این که ما میگیم وصی ضامنه، آیا معنای ضامن بودن این هست که دیگه دین تعین در این مال پیدا کرده، دیگه به ورثه نمیشه مراجعه کرد، یا نه به ورثه میشه مراجعه کرد؟ مرحوم شیخ عبارت روایت رو اینجور معنا میکنه، این که میگه وصی ضامن هست رو میگه قرار زمان بر وصیه، قرار زمان بر وصیه، و الا غرما میتوانند برن از مختار هستند به این که از وصی مال رو مطالبه کنند یا از دویان از ورثه بگیرن، به هر کدوم مراجعه کردن اشکالی نداره، ولی اگر از ورثه گرفتن ورثه میتونن برن از وصی بگیرن، ولی اگر از وصی گرفتن وصی دیگه نمیتونه بره از ورثه بگیره. قرار زمان رو شیخ معنا میکنه که بر وصی هست، نه اصل زمان. ایشون میگه البته ظاهر این روایات این هست که اصلا از ورثه نمیشه گرفت، ولی ایشون روایت رو میگه باید حمل کرد به قرار زمان و کردن، میگه طبق قواعد باید این شکلی مشک کرد و روایت رو یه مقداری به خلاف ظاهر حمل میکنه. این اینجوری یه بحث. بحث اینه که اگر وصی مال داشته باشه، یه صورتی هم این هست که اگر وصی حالا مفلس شد دیگه پول نداشت بده، آیا این که ما میگیم که از ورثه نمیشه گرفت، این در صورتی هست که امکان گرفتن از وصی باشه، یا حتی در جایی هم که امکان گرفتن از وصی نباشه باز هم دیگه میخوایم بگیم که از دویا از ورثه نمیشه گرفت؟ یه صورت دیگه است، این ملازمه نداره. ممکنه شخص بگه که از ورثه نمیشه گرفت تا جایی که بشه از وصی گرفت، ولی اگر از وصی نشه گرفت، از وصی امکان گرفتن نباشه، اینجا دیگه اینجا میشه از دویان از خود ورثه گرفت، و این زمان وصی و انتقال زمان از ورثه به وصی مراعا به این هست که امکان گرفتن از وصی باشه. این هم یک تصویر دیگه. حالا این صور مختلف مسئله رو بدم ساعت چنده یادری؟ بله دیگه. حالا اینا خود ملاحظه بفرمایید، همون کلمات فقها ها رو هم ببینید، کلمات خود شیخ رو هم ببینید. شیخ اینجا تو همون به خود مسئله نهم فروع مختلف مسئله رو عنوان کرده، بحث کرده، اینا رو ملاحظه بفرمایید ببینیم این صور مختلف مسئله رو چجوری باید باش مشق کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.